بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر برادران و خواهران عزیز و تشکر میکنیم از اینکه دوستان دعوت فرمودن. جمع هم وجهه نظامی و هم وجهه دانشگاهی داره و با توجه به اتفاقات بزرگی که در سطح جهان اسلام در جریان هست، قرار شد که چند نکته در پاسخ به چند سوال در باب مسائل جهان اسلام با محوریت فلسطین عرض بکنیم، که در واقع این چیزی که عرض میکنم پاسخ به دو سه پرسشی است که قابل طرح و طرح هم ممکنه شده باشه و به هر صورت باید پاسخ مستند داشته باشه، حتی به مخالفان، کسانی که مخالف موضع گیری انقلاب اسلامی در باب مسئله فلسطین و جهان عرب و جنبش بیداری اسلامی هستند، با توضیح قانع کننده‌ای در این مورد داده بشه. این توضیح وجود داره، استدلال‌های متعدد، من به یکی دو تا از این استدلال‌ها اینجا اشاره می‌کنم. اولا جهان در این شرایط استثنایی داره به سر می‌بره و به طور خاص جهان اسلام از وقتی که آخرین قدرت‌های تمدن اسلامی یا حالا تمدن مسلمین بگیم به عبارتی از هم پاشید، یعنی فروپاشی سه قدرت عثمانی در غرب جهان اسلام که تا قلب اروپا پیش رفته بود، تا قلب اتریش نزدیک مرزهای آلمان و فرانسه، و اقتدار ایران که دیگه از بعد از صفویه به تدریج رو به فروپاشی و تضعیف رفت، ضعف رفت، و تمدن اسلامی گورکانی در هند که مدت‌ها اونجا هم می‌دونید یک تمدن پیشرفته اسلامی با زبان فارسی حاکم بود، در حدی که زبان فارسی زبان دوم تمام مردم هند بود، برخلاف حالا که زبان انگلیسی شده. وقتی این سه تا تمدن نهایتاً ظرف بعضیشون از دو قرن پیش تا یک قرن پیش اینا از هم پاشیدن و آخرین قدرت هم قدرت عثمانی بود که دیگه از هم پاشید و کشورهای عربی از جمله فلسطین در آغاز قرن 20 میلادی به تصرف نیروهای اشغالگر اروپایی و غربی در آمدن و صهیونیسم متولد شد. در این فاصله بیش از یک قرن هرگز چنین حادثه‌ای که الان در جریانه سابقه نداشته، حتی قبل از اونم به این شکل نبود، حالا اقتضاعش هم شاید نبود ولی زمینش هم نبود. یعنی در تاریخ جهان عرب و جهان اسلام از بعد از دوره استعمار و دیکتاتوری هایی که در کشورهای عربی به دست رژیم های استعماری غربی بر سر کار آمدند، سابقه نداشته اینطور ملت ها بریزن تو خیابون تظاهرات بکنن و با یه الگوی شبیه الگوی انقلاب اسلامی ایران رژیم ها رو سرنگون کنن. دو رژیم دیکتاتوری سکولار غربگرای طرفدار صهیونیسم سقوط کرد در جهان عرب، در شمال آفریقا، مصر و تونس. البته رژیم سقوط نکرده، سرانش سقوط کردن، ولی بالاخره یک ضربه سنگین بوده به اونا. و در دو رژیم دیگه در حال سقوطند، یمن که متحد آمریکا و غرب، و همینطور لیبی که گرچه سوابق انقلابی داشته و جزو جریان‌های ناسیونالیست چپ عربی ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی شعار می‌داده و اقداماتی هم می‌کرده در اون یکی دو دهه اول، ولی بیش از یک دهه است که 10-15 ساله که کلاً از اون جبهه کنار کشید و تسلیم غرب شد و حتی به اسرائیل پیام داده بود که ما شما را حاضرین به رسمیت بشناسیم و کاملاً در جبهه اونها قرار گرفته بود. دو رژیم دیگه هم در حال سقوطن. چند رژیم دیگر عربی هم کاملاً متزلزلن، یعنی از اردن تا و بحرین تا مراکش و بعضی کشورهای دیگه که تمام اینا هم یک وجه مشترک دارن: حکومت‌ها دیکتاتوری اولا، ثانیاً سکولار و غیر دینی یا ضد دینی، و سوم دست نشانده مستقیم قدرت‌های غربیه، یعنی مستقیم آمریکا، انگلیس، فرانسه اینا رو سر کار آوردن و در اینا نفوذ دارن و به اینا دستور میدادن و میدن. همه اینا در مسائل فلسطین در جبهه ضد فلسطین قرار گرفته بودن، شعار سازش و تسلیم بالا برده بودن و یه همچون موج عظیمی ایجاد شد. این نحوه ریختن به خیابانها در کشورهای عربی و اسلامی عرض کردم در جهان اسلام سابقه نداشته الا انقلاب اسلامی در ایران، یعنی اولین نمونه انقلاب مردمی که به خیابان بریزن و رژیم رو سرنگون کنن در ایران اتفاق افتاده. تا قبل از انقلاب اسلامی ما چیزی به این نام در هیچ یک از کشورهای اسلامی اتفاق نیفتاده بود. شعارهای مردم تکبیر و الله اکبر، مقر جمع شدنشون مصلی‌های نماز جمعه است، جمعه ها رو نامگذاری میکنند. گرچه مشکلاتی به لحاظ تئوریک و ایدئولوژیک ممکنه داشته باشند به اینکه در جهان عرب و در جهان برادران اهل سنت نهایتاً جمع‌بندی ای که میخوان چه نظامی رو بسازن به آسانی ما نخواهد بود و امرشون دائر میشه بین سکولاریزم غربگرای عرب یا جریانهای افراطی تکفیری متعصب به نام مذهب، گرایشاتی از نوع وهابی، از نوع اینجور جریانها. عملا حکومت دینیش میشه او، حکومت دموکراتش هم باز میشه او، که دوباره ممکنه برگرده به دامن خود اونا با یک شکل پیچیده تر. این خطر البته انقلاب ها رو تهدید میکنه، ولی نسل جوانی به وجود آمده که برخلاف نسل قبلی جهان عرب که شجاعت لازم رو نشون ندادند و ترسیدند، اینا آمدن به صحنه و آمادگی برای شنیدن و گفتن دارن و به نظرم فضا خیلی فضای استثنایی و بازی است که کارهای عظیمی میشه در اونجا انجام داد و در جریان تا ببینیم تو این نبرد پشت صحنه بعدن چه اتفاقی خواهد افتاد. بستگی داره که کیا چجوری عمل بکنن و چه جریانهای قوی یا ضعیف باشن. من اینجا به دو سه تا سوال به حسب فرصت سعی میکنم پاسخ بدم ابهاماتی که در باب مسئله صهیونیسم به فلسطین ممکنه باشه. سوال اول این که آیا مسئله فلسطین یک مسئله ملی و سرزمینی است فقط که کسان دیگری بگن به ما ربطی نداره؟ آیا مسئله قومی و عربی است که بقیه بگن به ما چه، اگر عرب نیستیم چه ربطی داره مسئله عرب به ما؟ آیا مسئله اسلامی و بلکه انسانی به معنای عام که حتی غیر مسلمانی که مخالف ظلم باشه در این عرصه باید موضع بگیره هست؟ و سوال دیگه این که آیا صهیونیسم علارغم این که از کلمات ظاهرا مذهبی استفاده میکنه، مثل خود کلمه اسرائیل که نام حضرت یعقوبه، مثل صحبت از نیل تا فرات که تعبیری است که در تورات آمده، وعده‌ای بوده به بنی اسرائیل زمان حضرت موسی و او زمان، مثل تعبیر خود صهیون که یک کوه مقدسی است در منطقه فلسطین، آیا علارغم که اینا از تعابیر و ادبیات مذهبی استفاده کردن ابتدا برای مشروعیت دادن به این مسئله، آیا حقیقتا صهیونیسم یک ایدئولوژی سکولار و غیر دینی و امپریالیستی استعماری است یا یک بنیاد نظری یا مذهبی و یک انگیزه دینی پشتشه؟ و سوال سوم این که آیا نهادهای ظاهرا بین الملل و کشورهایی که به نام غرب شناخته میشن که نهادهای رسمی دنیا در اختیار اوناست، یعنی از سازمان ملل شورای امنیت بگیرید تا نهادهای ظاهرا حقوق بشری تا مثلا یونسکو و اینها تا سازمان انرژی اتمی و حقوق، همه کارا دست ایناست، هم بمب اتم دارن و جنگ ها رو راه میندازن، هم بزرگترین تولید کننده های سلاح‌های کشتار جمعی در دنیا هستن، هم با شعار صلح و دموکراسی و امنیت جهانی و اینا رو هم باز همینا میدن. پشت صحنه بزرگترین و خشنترین تروریسم ها در دنیای معاصر باشن و باز شعار ضد تروریستی بدن، آیا واقعا غرب و نهادهای رسمی بین الملل بی طرفن و صلاحیت داوری دارن در این مسئله، یا اینکه اساسا خود صهیونیسم رو اینا خودشون به وجود آوردن و تمام تصمیم گیری هاشون بر اساس منافع صهیونیسمه؟ و در ذیل این به این سوال اشاره بکنیم با استناد که این طوری که مشهوره که رسانه های جهان در اختیار صهیونیسمه، نمیدونم از هالیوود و جریان های مسلط بر افکار عمومی، سینما، اینترنت، نمیدونم شبکه‌های تلویزیونی، روزنامه‌های بزرگ و نهادهای بین‌المللی، اینا در اختیار صهیونیست‌ها یا طرفداران اوناست، اینا واقعا شعار یک واقعیت است. یعنی رژیم‌های استعماری غرب، آمریکا، انگلیس، فرانسه، اینا پشت سر اسرائیل و صهیونیست بودن و هستن و خواهند بود یا نه؟ یه دعوای بین یهود و عرب‌ها و این وسط هم نهادهای بین‌المللی باید حل و فصلش کنند و هر کدوم یک سهمی بدن بگن هم شما با هم تمامش کنید مسئله رو. اینا چند سوالی که بهش اشاره خواهم کرد انشاءالله. من از این آخری شروع بکنم که آیا صهیونیسم یک ایدئولوژی یعنی یک جنبش مذهبی بوده، با اینکه علارغم اینکه از ادبیات و تعابیر مذهبی استفاده کرد، یک جنبش مذهبی بوده یا نه یک ایدئولوژی امپریالیستی قرن 19 اروپایی متجاوزیه که حتی نظریه پردازان اصلیش اصلا مذهبی هم نیستن و نبودن. حالا فرصت نیست من توی فرصت کوتاه به نام اشاره کنم، ولی به عنوان نمونه اگر کسی آثار هرتسل رو دیده باشه، کسی که به عنوان اولین ایدئولوگ رسمی صهیونیسم و تشکیل رژیم صهیونیستی در اروپا در قرن 19 کتاب نوشت راجع به دولت یهود و این بحثا رو کرد، میبینه که این آدم در آثارش حتی در وجود خداوند شک داره. یعنی کسی فکر نکنه بنیانگذار صهیونیسم که از این کلمات استفاده میکنه، اولین کسی که شعار دولت یهود رو رسما در اروپا در قرن 19 میده، اینا آدمای مذهبی ان و دغدغه مذهبی داشتن. اصلا اینطور نیست. خودش تصریح میکنه از نظر ما یهود یک قومیت است، یک قوم نژاده، نه یک مذهب. ما با یهود به عنوان دین کار نداریم. و تعابیری داره که اصلا مثل که در اصل وجود خدا و نبوت و اینا هم شک داره. بنابراین علارغم استفاده از اصطلاحات مذهبی، انگیزه مذهبی اساسا پشت بنیانگذار پشت ذهن و پس ذهن بنیانگذاران صهیونیسم نبوده. این اولین نکته. مسئله دعوای یهود و غیر یهود نبوده اساسا به عنوان دین. البته یهودی ها همیشه در جهان غرب در اروپا تحت فشار مسیحی ها بودن، چون مسیحی ها خب معتقدن که خدای اونها رو یهودی ها به صلیب کشیدن. بنابراین یک کینه ذاتی دینی بین یهود و مسیحیت بوده. یهودی ها معتقدن اصلا حضرت مسیحی در کار نیست و ایشان نه این که خدا نیست، پسر خدا نیست، پیغمبرم نیست، بلکه علیعوذ بالله ایشون یک کلاهبردار بوده، یک دجال بوده. این تعبیر یهودی هاست راجع به حضرت مسیح. خب یهودی ها که حضرت مسیح رو کلاهبردار و دروغگو و بدعتگذار میتونن، مسیحی هم که معتقدن مسیح خدای اونهاست، پسر خداست و خدای اونها رو یهودی ها به صلیب کشیدن و به قتل رسوندن مثلا. خب بنابراین به لحاظ بنیادین یهود و مسیحیت اساساً در جنگ تاریخی با هم به سر می بردن. این که الان صهیونیسم و جهان ظاهراً مسیحی و در واقع سکولار و امپریالیستی متحد شدن علیه جهان اسلام، از جمله تو مسئله فلسطین خودش نشون میده، این خودش بهترین دلیله که مسئله مذهبی نیست. یعنی قدس جنگ مذهبی مسئله مذهب نیست. چون اصلا هیچ کس از این طرف شعار نداده که در بیت المقدس فقط مسلمان‌ها باید باشن. شعار اصلی این طرف اینه که فلسطین مال فلسطینیاست. فلسطینی‌ها مسلمان بودن اکثریت، یهودی هم داشتن، مسیحی هم داشتن. اقلیت بودن ولی بودن. با هر دین و مذهبی فلسطینی‌ها تو فلسطین باشن. دیگران نباید بیان اونجا رو اشغال کنن. میلیون ها فلسطینی رو از خونه هاشون بیرون کردید و از جای دیگه آمدید تو خونه های اونا نشستید دارید زندگی میکنید با قتل و غارت و شکنجه و تهدید. مسئله اصلی اینه، اصلا مسئله جنگ دینی مذهبی نیست. چون میدونید قدس برای پیروان هر سه دین مقدسه. قدس برای ما قبله اول مسلمینه و زادگاه و آرامگاه بسیاری از انبیا و اولیاء بزرگ خداونده که از نظر ما محترم و مقدسن. برای مسیحی ها هم محل تولد حضرت عیسی سلام الله علیه فلسطینه، حضرت عیسی فلسطینی است، و هم مسئله صلیب مطرح میشه در اونجا به عقیده اونها. برای یهود هم حضرت موسی و هجرت بنی اسرائیل، مسائلی که از مصر در اونجا و قوم کنعان ناپیش آمد. قدس برای همه پیروان هر سه دین مقدس و محترمه و پیروان هر سه دین اونجا حق دارند که زندگی کنن، آزادانه عبادت بکنن. هیچ کس حق اهانت به مقدسات دین رو نداره. مسئله این نیست که ما باید اونجا باشیم و بقیه باید برن. اصلا این نیست. مسئله اینه که این سرزمین مال هر کس بوده، همونا حق دارن توش بمونن. کسانی که آمدن اشغال کردن با هدف نابودی اسلام و مسلمین، اینا باید با زور آمدن و باید برن، چه با زور چه بی زور. اینه مسئله. اما اینکه اونا این بحث رو مطرح کردن، یک بحثی که بعضی از جریان‌های بنیادگرای یهودی مطرح کردن که نخیر ما بنیان مذهبی و مشروعیت دینی داریم و استناد به بعضی از دیدگاه‌های عقایدی که در تورات و اینا مطرح هم کردند، سرت عنوان دولت یهود و دولت اسرائیل که نامش از قبل بوده و اینها، مشروعیت مذهبی برای صهیونیسم بخوان کسانی درست کنن، اینا معمولا از دو مسیر آمدن که من حالا توضیح میدم که دو تا مغالطه است. مغالطه اول این که دعوا رو دعوای عربی و عبری بگونه، که آقا اینجا مال عربا نیست، قبل از عربها عبریها بودن اونجا 3000 سال پیش، چند هزار سال قبل. خب جواب تاریخیش اینه که اولا ما دعواهای عبری عربی رو اصلا بهش معتقد نیستیم و قبول نداریم. به لحاظ قومیت و نژاد هیچ جنگی رو، هیچ جنگ قومی و نژادی رو ما به رسمیت نمیشناسیم اساسا. ولی به لحاظ که استناد تاریخی به این مسئله بعضیا کردن یا ممکنه کرده باشن، این استناد غلطه، یک مغالطه در تاریخ فلسطینه. حالا جدا از این که عبری و عربی اصلا یک ریشه دارن، حتی خود کلمه عبری و عربی به لحاظ مبادی لغت عرب و اشتقاق ریشه شون یکیه. عبری و عربی حروفشون اصلا یک و ریشه به اشتقاق، اشتقاق حالا چند دور اشتقاق تو بحث لغت شناسی میکنن، مشتق من و مبدع انشقاق این کلمات اصلا یکیه. و اما به لحاظ تاریخی اینم درست نیست که عبری ها قبل از عرب ها اونجا بودن. اعراب 2500 سال قبل از حضرت مسیح علیه السلام، قبل از میلاد، قبائل عرب در اونجا ساکن بودن. این به خود تاریخ خاورمیانه اینا ثبت و ضبطه، یعنی میشه 4500-600 سال پیش. اگه بخواید مسئله رو قومیتیش بکنه، یعنی عربی و عبری و این حرفا بکنید، این پس دلیلی بر مشروعیت دولت عبری در اون منطقه نمیشه. 1800 سال قبل از میلاد عبرانی ها تازه آمدن، یعنی 700 سال بعد از عرب ها، 7 قرن بعد از عرب ها تازه عبرانی ها اونجا آمدن همراه حضرت ابراهیم علیه السلام از شهر اور در که مرکز کلدانی ها بوده، از همین عراق، چون حضرت ابراهیم سلام الله علیه عراقی هن، به تقسیم بندی های فعلی عراقی میشن، همونطور که حضرت حجت صلوات الله علیه عراقی محسوب میشن با تقسیم بندی های ملی الان. یعنی در واقع آغاز و پایان تو این منطقه بین النهرین و خاورمیانه و همین مناطق ما، این مناطق تاریخ ادیان و تمدن در اینجا هست. خب طبق این تاریخ اینها آمدن از منطقه کلدانی و عراق آمدن به کنعان یا فلسطین مهاجرت کردن. فرزند حضرت ابراهیم جناب اسحاق در کنعان متولد میشه، فرزند دیگرشون جناب اسماعیل که جد اعراب حساب میشه، جد پدری اعراب حساب میشه. عبری ها که بنی اسرائیل فرزندان حضرت اسرائیل یا حضرت یعقوب میشن از طریق جناب اسحاق، فرزندان حضرت ابراهیم. عرب ها از طریق حضرت اسماعیل میشن فرزند حضرت ابراهیم که پیامبر ما از نسل حضرت اسماعیل هم. بنابراین به لحاظ تاریخی و چیزی عبری و عربی اینا همه برمیگردن، نژادشون به لحاظ قومیتی، به لحاظ نژاد برمیگردن به حضرت ابراهیم سلام الله علیه. یک خانواده عبری و عربی دو تا قومیت مستقل نیستن. به لحاظ تاریخی که عبری عربیش بکنیم، باز اعراب قبل از اینها آمدن اونجا در اون منطقه ساکن شدن. جناب یعقوب با فرزندانشون 700 سال بعد از اعراب آمدن به مصر و با حضرت یوسف علیه السلام اونجا بودن، 1200 سال قبل از حضرت میلاد حضرت مسیح. حضرت موسی بنی اسرائیل رو از دست فرعون مصر نجات میدن، مهاجرت میکنن، میان به سمت کنعان و فلسطین، سالها در بیابانها سرگردانند، حمله میکنن به شهر اریها در فلسطین، جنگی میشه 200 سال، جنگ های پراکنده میشه بین ساکنان اصلی اونجا با بنی اسرائیل. و بعد از 200 سال جنگ های پراکنده بالاخره اولین حکومت بنی اسرائیل به دست حضرت داوود علیه السلام اونجا تشکیل میشه، 3000 سال پیش، 1000 سال قبل از میلاد. دوران حکومت حضرت داوود دوران اوج قدرت ایناست که اینا میخوان برگردونن ریشه کاراشون رو به او دوران، به دوران حضرت داوود، حضرت سلیمان و اینها که دولت اسرائیل و بنی اسرائیل فرزندان حضرت یعقوبه. بعد این حکومت تجزیه شد به دو قسمت، یک بخشش توسط آشوری ها منهدم شد، یک بخشش توسط بابلی ها و به طور کامل منهدم شده. یعنی یهودیانی که اونجا موندن همه به اسارت در آمدن، آورده شدن به این منطقه همین عراق، که اینا بعدها زمان کوروش، زمان خامنشی ها که در اون منطقه مسلط شدن، اینا آزاد شدن و دوباره عدهشون برگشتن به اون مناطق. این به لحاظ تاریخی. پس به لحاظ تاریخی عبری و عربی اگر بخواید بکنید، عبری و عربی یک ریشه دارن. به لحاظ وجود زمانی در منطقه بخواید تقسیم کنید، عرب ها مقدمه بر عبری ها بودند. زمینه که ما اصلا بحث ما نگاه انقلاب اسلامی به مسئله فلسطین نگاه عبری و عربی و قومیتی و نژادی نیست. همینطور نگاه دینی به این شکل نیست که بگیم مال یک پیروان و یک دینه. ما معتقد مال پیروان همه ادیانه. منتها کسانی که میتونن اونجا زندگی کنن باید کسانی هم که اهل اونجا باشن، فلسطینی باشن، مسلمان چه یهودی چه مسیحی چه مسلمان، فلسطینی باید باشن. مسئله اشغاله. توجیه دوم مذهبی که خواستن برای صهیونیسم بیارن این که آقا بله در تورات وعده الهی داده شده به حکومت بنی اسرائیل و بحث سرزمین موعود شده و ما یک حق تاریخی در اینجا داریم و این وعده الهی است به بنی اسرائیل و تشکیل حکومت اسرائیل در این دوره هم تحقق اون وعده الهی است که یهود برگشته به سرزمین موعود که خداوند بهش وعده داده از طریق حضرت موسی. مبناش هم برمیگرده به چند آیه چند عبارت که در تورات هست، خطاب به حضرت ابراهیم و خطاب به حضرت یعقوب، که در یه بخشی از عهد عتیق در سفر پیدایش این تعبیر هست که من از مصر تا فرات رو به تو به فرزندان تو بخشیدم یا اینکه به ذریه تو بخشیدم. حالا این آیه اولا این دو تا تعبیر در تورات توجیه مذهبی این رژیم صهیونیستی نیست. اولا اینا خطاب به پیامبر و مؤمنین، خطاب به نژادی نیست، خطاب به مؤمنین است، به متقین است. در اون دوران البته در زمان حضرت موسی معیار مؤمن کی بود؟ یهودی پیروان حضرت موسی بودن. اسلام حقیقی، اسلام در بعد از حضرت موسی، اسلام یعنی اون چی؟ پیروان حضرت موسی. بعد از اینکه حضرت عیسی سلام الله علیه میان، اسلام یعنی پیروان حضرت عیسی، اونا حقن. وقتی پیامبر اکرم تشریف میارن دیگه اسلام یعنی ای. بنابراین اگر وعده‌ای به مخاطب مؤمن در زمان به پیامبر الهی داده میشه، معنیش نیست که یک نژاد خاصی ان تا آخر اینجوری بر اینجا مسلطن و هم به هر قیمت. ضمن اینکه اینا اصلا رگه نژادی هم ندارن، یعنی اینا شعار قوم یهود میدن، اما اینایی که الان در اسرائیل ساکنن اصلا به لحاظ نژادی هم هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. به لحاظ نژادی هیچ نوع پیوستگی بین اینها وجود نداره. در کل دنیا شما میدونید 10-15 میلیون یهودی بیشتر نیست. اصلا دین یهود تقریبا زائل شده، تمام شده. مسیحیت نه، خب مسیحیت نزدیک 2 میلیارد مسیحی در دنیا هست، 1.5 میلیارد مسلمان در دنیا هست، اما یهودی در کل دنیا آمار یهودی چیزی حدود همین 10-15 میلیون بیشتر نیست و اکثر اینای هم ادعایی که ما مذهبی و یهودی هستیم ندارن. متها همینا بر قدرت و ثروت و رسانه‌های جهان مسلطه. سیاست‌های غرب رو اینا جهت میدن. یک نکته مهمیه. بنابراین ما یک قوم یهودی اصلا الان نداریم در دنیا. به لحاظ جمعیت چیزی نیستن. از فرقه‌های خیلی کوچک مذهبی هم کمترن تو دنیا. یه به عنوان پیروان یک دین عظیم نداریم تعداد یهودی ما. ضمن اینکه می‌دونید یهودی‌ها اصلا معتقدن اینا چون نژاد خاصی هستن تبلیغ هم نمی‌کنن. میگن ما نمی‌خوایم کسی رو یهودی کنیم چون هر یهودی یک نژاد خاصی، خون خاص و ایناست. میگن بر دیگران باید مسلط شد. ما آقاییم، بقیه رعیته. ضمن اینکه عرض کردم خلوص قومی و نژادی وجود نداره. اصلا ما چیزی به نام قوم یهود و نژاد یهود در بیرون در عالم واقع الان نداریم اصلا. تقریبا نژاد خالصی الان وجود نداره که بخواد این کارا رو به این نام انجام بده. ضمن اینکه اون وعده، وعده به مؤمنین است در هر دوره‌ای. تازه این وعده وقتی که معنیش نیست که وعده فلسطین، این آیه تورات وعده فلسطین امروز رو داده به کسانی که با شعار صهیونیستی از اروپا و آمریکا پا شدن اونجا آمدن ساکنان اصلی اونجا رو قتل عام کردن. خدا این وعده رو داده به اونا. عرض کردم ایدئولوگ اصلی صهیونیسم اصلا دینی نیست، سکولاره. خودش هم صریح میگه من که میگم قوم یهود، منظورم اشاره به بعد دینیش ندارم، منظورم بحث قومی و نژادی است. ولی اونایشون که به اصطلاح بنیادگراهای یهودیان که شعارهای مذهبی میدن، که یکی از همینا نخست وزیر اسرائیل رو 20 سال پیش اسحاق رابین رو ترور کرد کشت، گفت شما دارین در برابر عربا کوتاه میایید و اینا. از اونور حتی اونایی که حرفا رو زدن و میزنن که یک اقلیت بسیار کوچکی هم هستن در اسرائیل ولی بالاخره هستن، اونا هم ادله‌ای برای این قضیه مطلقا ندارن. و به خصوص که این وعده ها به حضرت ابراهیم و به اعقاب او اگر داده شده، خب اعقاب حضرت ابراهیم هم عربا میشن هم عبری ها. این معنیش نیست که به عبری کسی بیاد به نام عبری بیاد عربا رو رد و پار کنه، بگه اگه وعده‌ای داده شده به لحاظ نژادی خب هم به شما داده شده هم به اونا، که اصلا همچی وعده‌ای داده نشده کسی. اینا که دارم عرض میکنم پاسخ به استدلال‌های مذهبیه که ممکنه کسانی به نفع صهیونیسم در این دوران کرده باشن، که حالا مسائل دیگه هم هست، من بیشتر از این تو این سوال متوقف نشم. ولی اجمالا رهبر صهیونیسم سیاسی هرتزل که در آغاز قرن 20 میلادی از دنیا رفته و کسیه که در پایان قرن 19 میلادی یه جزوه‌ای نوشت به آلمانی به نام دولت یهود راه حل جدید، دیدگاهش دیدگاه غیر دینی است. عرض کردم تعابیری داره که حتی در نسبت به خدا مسیح که شک داره. نکته بعد این که آیا واقعا امروز ما چیزی به نام سلطه رسانه‌ای صهیونیسم و طرفداران صهیونیسم در دنیا داریم؟ شما ببینید ده ها هزار روزنامه، مطبوعه، مجله، هزاران سایت اینترنت، هزاران کانال ها و تلویزیون های ماهواره‌ای، روزنامه ها، مطبوعات، رسانه های مختلف در دنیا ظاهرن هستن، اما در واقع پشت صحنه اینا همه بر میگرده به یک جمع های محدود، هسته های محدود، یه هژمونی واحد که تقریبا همه جا موضع به نفع صهیونیست‌ها داره و علیه مسلمین و علیه فلسطین، درست عکس میکنن صحنه رو. الان شما تو افکار عمومی دنیا در غرب، شرق، همه جا، حالا تا قبل از انقلاب اسلامی به خصوص، همه جا تصور اینجوری القا میشده و میشه هنوز که بله یه مشت عرب وحشی و بعدم که جریان اسلامگرا آمد یه مشت تروریست خشن فلان، اینا نمیخوان بذارن که یهودی‌ها هم در این عالم حق حیات داشته باشن و میخوان همطور که نازی‌ها قتل عام کردن یهودی‌ها رو در اروپا، اینا هم میخوان بقیه‌شون رو قتل عام بکنن و نمیگذارن اینا برگردن به خانه‌های پدری و اجدادشون اونجا زندگی کنن. خب ما هم که میگیم که تقسیم کنیم فلسطین، یک مقدارش مال شما مسلمان‌ها، عربا، فلسطینی‌ها یک مقدارش هم دست ما، خب همه با هم باشید و اینا، زمینه که حرفا هم حالا دارن میزنن بعد از اینکه دیدن سنبه برزوره، والا مدت ها گفتن اصلا فلسطینی وجود نداره، همشو گرفتن. بعد که دیدن مقاومت آمد و داره موفق میشه، حالا میگن دو تا دولتش کنیم. خب اینه که ترسیم میشه، یکی اونا تروریستن، آدم کشن، ظالمن، اینا مظلومن و یه هولوکاست دیگه میخواد علیهشون را بیفته و میخوان ابینشون ببرن، نمیدونن حرف بزنن، نفس بکشن، تعصب بنیادگراهای اسلامی و از این حرف هاشت. این چیزی که در تمام دنیا نشون میده، این همه کشتارها، شکنجه‌ها، خشونت ها و جنگ هایی که صهیونیست ها را انداختن در ظرف این چند دهه، هیچ کدوم از اینا اونطوری که بوده در رسانه های غرب و دنیا منعکس نشده، همه به عکس، همه به عکس. یعنی یه عملیات مثلا استشهادی یک فلسطینی از خودش نشون میداده برای که به خانه و ناموس و زندگی و همه چیزش تجاوز شده، دیگه کاری ازش بر نمی آمده جز اینکه خودش رو منفجر کنه بین دشمن که 5 نفر از اونها رو بزنه خودش هم بره، این برجسته میشه به عنوان تروریسم. اون همه انسان‌هایی که میلیون‌ها میلیون فلسطینی که آواره شدن، شکنجه میشن، قاچاق اعضای بدن کودکان فلسطینی و این چیزایی که خیلی اتفاق افتاده و میفته، اینا هیچ جا درست اصلا منعکس نمیشه. یعنی به طور کامل سانسور ایدئولوژیک در رسانه‌ها. حالا سوالیه که آیا واقعاً یه همچین سلطه رسانه‌ای صهیونیست‌ها دارن در دنیا، یا ما دچار توهم توطئه هستیم، شعار میدیم؟ من این رو از به نقل از بعضی از کسانی که نه مسلمانن، نه فلسطینیان، نه عربن، نه شرقیان، تازه مال الان هم نیستن، مطالبی که از دهه ها قبل از همون آغاز تشکیل صهیونیسم، حتی قبل از وجودش، ببینید تمام رسانه های اصلی در اروپا و آمریکا از قرن 19 حتی قبل از تشکیل فلسطین و به خصوص بعد از او، به طور کامل یا تقریبا کامل در اختیار همین جریان های صهیونیستی و سرمایه‌داران یهود و بوده و هست همین الان. من از یک مقاله شروع کنم به نام یهود بین الملل. این مقاله اینا که میخونم از این بعد همش سنده دیگه. یک روزنامه نگار امریکایی مشهوری است به نام هنری فورد، اوائل 1920، 1920 یعنی هنوز رژیم اسرائیل تشکیل نشده، درسته؟ یعنی 23 سال قبل از تشکیل رژیم صهیونیستی. ببینید صهیونیست ها قبل از اینکه فلسطین تشکیل بشه بر کل رسانه‌ها و افکار عمومی در اروپا و آمریکا چجوری مسلط بودن و شد تا الان هم مسلطن. مقاله می‌نویسه در سال 1920، میشه چند سال پیش؟ 80 خب 90 و چند سال پیش این مقالات نوشته شده. من فقط یکی از این مقالات رو می‌خونم. یعنی روزنامه‌نگار مطرح آمریکایی که می‌خواد در یک روزنامه‌ای در آمریکا اعتراض کنه که آقا جریان‌های یهود صهیونیستی دارن بر کل رسانه‌های اروپا و آمریکا مسلط شدن، نمیذارن ما حرف بزنیم، نمیذارن ما انتقاد بکنیم، نمیذارن ما سوال کنیم. در اون مقاله ایشون میگه که برنامه اصلی سرمایه‌داران یهود که بر تمام رسانه‌های آمریکا مسلطند تسلط بر جهان است. کی داری حرفو میزنه؟ هنوز رژیم اسرائیل تشکیل نشده. آنها حکومت را در آمریکا تقریبا در اختیار گرفتند. دقت میکنید؟ رئیس جمهورهای آمریکا میگه بدون نظر مساعد اونا تعیین نمیشه. 90 سال پیش داری حرفو میزنه. امروز نفوذ اونها به قلمرو و سیاست و اقتصاد محدود نمیشود، بلکه فرهنگ، هنر، رسانه‌های گروهی و دانشگاه‌های اصلی در ایالات متحده را قبضه کردند. حالا این قضیه گفته میشه، بعد اشاره میشه به یک جریان در مقالات دیگه. میدونی یه بحثی مطرح بود به نام پروتکل زعمای صهیون که به نام پروتکل یهود مطرح شد. حتما ببینید این پروتکل. این پروتکل اولین بار در بعضی روزنامه‌های انگلیس در حدود 90 سال پیش، تقریبا 80-90 سال پیش منتشر شد. 24 تا برنامه اعلام میشه. خود صهیونیست‌ها گفتن نه این مال ما نیست، این علیه ما درست کردن که ما رو مثلا لکه‌دار کنن. ولی واقعیت چیه؟ اینه که در تمام دوران آخر قرن 19، قرن 20 و تا همین الان تک تک مواد پروتکل داره اجرا میشه به دست صهیونیست‌ها. حالا اگرم ننوشته باشن، عملاً مانیفست عملی اونا این هست که حالا خود اینا هم تهیه کردن در محافل درونیشون. من میگم حتی اگه حرف خودشونو بپذیریم، در اولین کنفرانسی که صهیونیست‌ها در اروپا در سوئیس برگزار کردن که بحث دولت صهیونیستی مطرح میشه در قرن 19، در همون کنفرانس اعلام میکنن که ما باید بر کلیه رسانه‌ها، رادیوها، تلویزیون‌ها و مطبوعات در سطح اروپا و آمریکا مسلط بشیم. این اعلام میکنن رسما، ما باید رسانه‌ها رو در اختیار بگیریم. حالا امروز شما اضافه کنید بعدها سینما و تئاتر و موسیقی، و حالا اضافه کنید ماهواره و اینترنت و اینا رو. شما میدونید هر جای دنیا وارد اینترنت میشین، یعنی از این اتاق به اتاق بغل میخواید از طریق ایمیل تماس بگیریم، اول میره به مرکزی، یکی از 12 مرکز در آمریکا، از اونجا برمیگرده میاد به خونه همسایتون. دو تا میز کنار هم دیگه به هم دیگه ایمیل کنن یا ارتباط از طریق اینترنت داشته باشن، باید بره به یکی از اون 12-13 مرکز اصلی در آمریکا که دست صهیونیست است، از اونجا برگرده، یعنی میری اونجا، از اونجا میاد شما با این تماس میگیری. یکی از مواد این پروتکل راجع به رسانه است. من عین عبارت چه میخونم، میگه ما مطبوعات را در اروپا و آمریکا این گونه اداره خواهیم کرد. این که آقا در اولین کنفرانس صهیونیست‌ها در قرن 19 در اروپا در سوئیس که طرح دولت یهود اونجا ارائه میشه، به این خواهش میکنم به این دستورالعمل‌ها دقت کنید. یک، کلیه رسانه‌ها و مطبوعات را باید مهار کرد و کنترل نمود. با سایر آثار منتشره که افکار عمومی را می‌سازد نیز باید چنین کرد. یا خودمون مدیریت میکنیم یا اگر تن به مدیریت ما ندن ما اینا رو باید از کار بندازیم. دو، هیچ خبری مگر با نظارت ما به اطلاع مردم نباید برسد. دقت میکنید؟ آزادی خبر رسانی و اطلاع رسانی. میگه تمام اخبار باید از فیلتر ما بگذره، ما تشخیص بدیم کدوم خبر منتشر شه کدوم نشه و اونه که منتشر میشه چگونه باید منتشر بشه. سه، ادبیات و روزنامه نگاری جزء مهمترین نیروهای فرهنگی مؤثر بر افکار عمومی هن. بنابراین ما باید مالک اغلب جرائد و مطبوعات در اروپا و آمریکا باشیم و اگر به 10 جریده خصوصی، به 10 رسانه یا روزنامه خصوصی اجازه نشر بدهیم که وابسته به ما نباشند، در مقابل باید 30 جریده و روزنامه متعلق به ما باشد در تمام کشورهای اروپایی و آمریکا. میگه اگر هم یه جایی مجبوریم امتیاز بدیم 10 تا روزنامه غیر صهیونیستی بیاد بیرون، باید در برابرش مطمئن باشیم 30 تا روزنامه ما هست که افکار عمومی رو کنترل میکنه. بعد مقاله دیگه باز تو همین دهه در این مقاله نوشته شده که به نام یهود، فرهنگ، تبلیغات و رسانه‌ها در غرب. میگه که مطبوعات و رسانه‌های اغلب کشورهای اروپایی حتی از چند دهه قبل از کنگره بال، کنگره سوئیس، حتی از قبل از تشکیل این کنگره که اعلام صهیونیسم شده، تحت سیطره یهودیان سرمایه‌دار بوده است. یکی از سندهایی که ثابت می‌کنه مطبوعات اروپا از چند دهه قبل از این کنگره در اختیار یهودیان است، مقاله ایه که تو ماهنامه انجمن گسترش مسیحیت در دین یهود نوشته میشه در نیمه قرن 19 میلادی، قبل از نیمه یعنی 1846. این که 1846 یک قرن قبل از تشکیل اسرائیل و نیم قرن قبل از تشکیل کنگره صهیونیستا در سوئیس که اعلام کردن ایدئولوژی صهیونیسم شد، یک قرن پیش در اروپا روزنامه‌های سیاسی و مؤثر اروپا تا حدود زیادی تحت سیطره یهودیان ثروتمند است. چنانچه کسی بخواهد برای دستیابی به قدرت سیاسی با یهودیان و صهیونیست‌ها یعنی رو در رو شود و با آنها امتیاز ندهد، بلافاصله مورد تهاجم گسترده مطبوعات اروپا قرار می‌گیرد و ظرف چند هفته تا چند ماه بی‌حیثیت شده و صحنه را ترک خواهد گفت. یک قرن پیش، 100 سال پیش مطبوعات اروپا ببینید چجوری در اختیار اینا بوده.